سالیان سال خدا به من فرزند نمیداد از آقا امام حسین گرفتم و اسمش هم علی است در گذاشتم.
آقا مهدی و شنونده‌های دیگه‌ای که از جای جای میهن اسلامی پیامک فرستادن، اجازه بدید پیامک خانم بله اجازه بدید آقای باقری از همدان رو بخونم. گفتن من دوست داشتم در شب اربعین کنار قبر ائمه بقی بودم و روزه اسارت امام سجاد علیه السلام رو میشنیدم، انشالله زودتر شرایط زیارتشون فراهم بشه.
حسین در چنین شبی دوست داشتم بین الحرمین کربلا بودم و روزه و زبان حال حضرت زینب سلام الله علیها رو کنار تربت برادر بزرگوارش میخواندم. ای که میدانی قمت با سینه خواهر چکر ایز و بین دست ستم با زینبت آخر چکر.
آقا مهدی از بابلسر نوشتن قسمت نشد کربلا باشم امسال، دوست دارم توفیق بشه انشالله در جمکران باشم و سوگوار روزه حضرت رقیه. آقا رضا احمدلو از زنجان، باید تو کربلا بودم الان بین الحرمین اما لیاقت ندارم، الان با گریه دارم این رو می نویسم. نایب الزیاره ما باشید و خواهش میکنم که ازشون بخواید ما رو هم بطلبن.
دوست داشتم که در این حرم این که دلم واقعا پر میزنه برای زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، دلم میخواست که در این شب در کربلای معلا باشم و در کنار بارگاه منور حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران باوفایش عزاداری کنیم.
جانم من الولاده الى شهاده نزد مولاست، لشکر جوانای پرشور میدیم، این پرچم رو به زودی دست آقا میدیم، این پرچم رو به زودی دست آقا میدیم. زندگی یعنی نفس کشیدن تو این راه تا آخر راه با کاروان سار الله، تا آخر راه با کاروان سار الله.
مجددا خوش آمد عرض میکنم خدمت همه شما عزاداران حسینی که به خیمه عزای امام حسین علیه السلام در شب اربعین وارد میشید با عنوان حب الحسین و رادیو معارف این خیمه عزای رسانه‌ای رو برپا کرده تا انشالله بیشتر راجع به زیارت اربعین حضرت بدانیم و بخوانیم و بشنویم و امیدوارم که آقامون حضرت سید الشهدا علیه السلام یتیم نوازی بکنن که ما یتیمان آل محمدیم، دست پدری بر سر ما بکشیم که انتظار لطف و محبت ازشون داریم. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد تقی قادری همچنان مهمان برنامه ما هستند در این خیمه عزا و داریم راجع به زیارت اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام با ایشون صحبت میکنیم و جناب استاد فرازهای مختلفی که این زیارت داره و میرسیم به منزل سوم یا فراز سوم از این زیارت ارزشمند و نورانی.
بله، فراز سوم که در واقع منزل سومه، که خود منزل سوم چند تا فراز داره از فرازها. بله. منزل سوم از منزل مهم و کلیدی زیارت اربعینه اینه: امام بعد از این که، یعنی امام صادق علیه السلام بعد از این که زائر را با شخص امام متصل کرد، امام با بیان چند نکته کلیدی فوراً زائر را با فلسفه قیام حضرت سید الشهدا، غایت و غرض قیام حضرت سید الشهدا و اینکه چطور امام حاضر شد در یک روز این همه هزینه کنه، زائر را با فلسفه قیام حضرت سید الشهدا متصل میکنه.
بله.
در اینجا امام سه نکته کلیدی دارد. جناب دکتر، بنده و شما و همه کسانی که فردا میخواهند زیارت اربعین بخونن.
بله.
امام میفرماید اولین کاری که امام کرد که عقلانیت کامله اونقدر این مسئله دقیق انجام شد و اون اینه که فعذر فی دعا و منح النص. یعنی چه؟ امام قبل از این که وارد کربلا بشه حجت را بر سه پایگاه مهم اسلامی تمام کرد.
بله.
اول اهل مدینه است. وقتی امام آمد مکه نامه رسمی نوشت به مردم مدینه که شما بیایید در کنار من قرار بگیرید، اگر در کنار من قرار گرفتید یزید قطعا ساقط خواهد شد، و اما اگر با من همراهی نکنید ولو اینکه قیام هم بکنید قیام شما نتیجه نخواهد داد. و امام با این نامه حجت را بر مردم مدینه تمام کرد، با اینکه مردم مدینه در واقع کربلا حتی یه دونه شهیدم ندارن و در اینجا مردود کامل شدن، یعنی فاصله گرفتن از ولی جامعه.
بله.
فاصله گرفتن از امام جامعه نتیجش اینه. چرا؟ برای اینکه اینا بعدن قیام کردن، به جای 72 تن 12,000 کشته دادن که در بحث بعدی توضیح میدهم.
بله.
ولی امام چون حجت بر اونا تمام کرد، اونا به بدترین مصیبت گرفتار شدن، مصیبت به مراتب بالاتر از کربلا. برای اینکه اونا که در کربلا مصیبت گرفتار شدن، نامشون یادشون جاودانه موند و اسمشون هم جاودانه موند. یعنی الان بنده و شما که قشر تحصیل کرده جامعه هستیم، حبیب رو میشناسیم، وهب رو میشناسیم. الان شما همین رادیو معارف اعلام بکنه از 85 میلیون شیعه در ایران 1,700,000 مسلمان در جهان، یک شهید از شهدای واقع حرر رو نام ببرن. اصلا نمیبرن. چرا؟ برای اینکه اونا تلف شدن و اونا که در کربلا بودن چون کنار ولی جامعه بودن، امام جامعه بودن، نامشون و یادشون همراه امام زنده موند. این اولین نکته است.
بله.
امام در مکه موند، نه یک روز، 4 ماه و اندی زمان امام در مکه موند. ماه رجب، بخش از ماه رجب، ماه شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج.
بله.
در این 4 ماه و 10 روز امام موند، با مردم مکه کاملا گفتگو کرد، اونا در جریان قرار داد، از اونا نصرت طلبید. جناب دکتر، مگر بالاتر از این است؟ امام زمان در بین شما باشد و حجت بر شما تمام کند. مردم مکه حتی یه دونه کشته در کربلا ندارن. چرا؟ برای اینکه از ولی جامعه فاصله گرفتن، از امام مسلمین فاصله گرفتن. اینها امروز در نظام جمهوری اسلامی در کنار زیارت اربعین پیام است برای بنده طلبه.
بله.
پیام است برای شما. یک لحظه اگه فاصله بگیریم همون سرنوشت گرفتار میشیم. آخریش امام وقتی آمدن و کربلا با سپاهی که 30,000 شمشیر گرفته بودن که عملا میخواستن با عقیده خودشون به جنگن، نه با امام حسین.
بله.
چون مسلمان بودن، اینا با عقاید خودشون داشت می جنگیدن، نه شخص امام حسین. امام قبل از شروع جنگ 2 بار خطبه خوند و حجت را بر اونها تمام کرد. لذا در این فراز اول، اولین نکته ای که امام صادق با ما می آموزد اینه که امام حسین قبل از شروع جنگ آمد حجت را بر اونها تمام کرد. اجازه بدید نکته دوم بگم که این منزل تمام بشه. اما وقتی دید این جهاد کبیر دیگه جواب نمیدهد، فقط تنها راش اینه که از خون خودش مایه بگذارد، واقعا باید گفت انا لله و انا الیه راجعون،
که هیچ راهی به جز شهادت فرزند رسول خدا وجود نداشته باشه.
امام زمان، ولی جامعه، که امام راهی جز این راه نداشت، امام جانش را هدیه کرد تا بتوند این جامعه را از وضعیت موجود خارج بکنه.
بله جناب استاد، حالا من درس پس بدم، آقای رضایی فرصتی به ما بدید که من این بخش رو انشالله به اتمام برسونیم و بیایم خدمت حضرت عالی. این فرازی که در واقع منزل سوم یا فراز سوم هست، واژه های عجیبی داره جناب استاد. بله. قادری و بزل مهجته فیک، حالا ارباب واژه، من این مهجه رو رفتم نگاه کردم ببینم این معنیش چی میشه، حالا اینجا آوردم که بزل کردن مهجه یک عبارت خیلی سنگینیه که خون نهایی در قلب رو میگن مهجه. بله. یعنی اون قطراتی که باقی مانده در قلب و موجب حیات فرد میشه، اینو میگن مهجه. حضرت برای هدایت مردم، برای راهنمایی مردم، برای بیدار کردنشون خون قلب خودشون رو دادند، برای اینکه مردم از جهالت در.
البته من نمیتونم بگم حتما اینه.
بله.
شاید کنایه از این قضیه باشه.
بله.
امام کی از بالای اسب به زمین افتادن؟ زمانی بود که سنگ به پیشانی امام میزنن.
بله.
امام پیراهن عربی خودشون میرن بالا که این خون رو پاک کنن.
بله.
سپاه دشمن از اون فرصت استفاده میکنه.
به قلب حضرت.
به قلب حضرت تیر میزنه. منتها وقتی که تیر میزنه به قلب امام، این اونقدر خطرناکه که امام از جلو نمیتونه بیرون بیاره، از پشت سر بیرون میاره. و این خون فوران میکنه، یعنی در اوج مظلومیت.
بله.
در اوج غربت که امام مسلمین اینگونه از بالای اسب به زمین میفته، که بعد به زمین میفتد، اون شرایط سخت اتفاق میفتد که امام سجاد اون صحنه را ترسیم میکنه، میگه دور این بدن را گرفتن. و عجیب اینجاست که بعدا میخوام توضیح بدم.
بله.
چون مهم این قضیه که افراد به این بدن شمشیر میزدن که قرب به خدا پیدا بکنند.
با نیت قربتن الالله حضرت رو مورد.
ولی مهم نکته اصلی در این منزل اینه که امام صادق علیه السلام میخواد ما را آشنا کند با فلسفه قیام حضرت سید الشهدا، که امام دو کار انجام داد.
ده.
اول جهاد کبیر، یعنی روشنگری کرد، تبیین کرد، وقتی دید جواب نمیداد آخرین راه را دیگه انتخاب کرد.
حالا محصل این بحثی که داشتیم تو این بخش اینه که وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام همه هستی و دارایی خودشون رو میارن با خدا معامله میکنن و هدیه میکنن، خداوند هم کاری میکنه که نام حسین علیه السلام تا قیام قیامت باقی میمونه. این شعله‌ای که فروزان شده، این حرارتی که ایجاد شده تو قلوب مؤمنین هیچگاه سرد نمیشه، چون خدا اراده کرد.
طائر کوی حسین گشت دل و جان ما، بسته به موی حسین حال پریشان، دل خوشی عاشقان روزه خون خدا، جنت ما هیئت مقصد ما.
زیارت سید الشهدا فرار الالله، که اصلا زیارت هدفش خداست. در ورودی زیارت امام رضا علیه السلام که ظاهرا از امام هادی نقل شده، زیارت معروف، دم در خونمون میستیم بگیم بسم الله و بالله و الالله و الى ابن رسول الله، ما سیرمون به سمت خداست که از وادی ولایت عبور
میکنه. در یاد ماست یا لیتنا
پیر مرد محسن سفید نزدیک 90 ساله خداحافظی قطعی کرد رفت، یه تعدادی رم کشت، پیاده برگشت. امام کنار خیمه بود، اومد روبروی ابی عبدالله، گفت حسین جان برا دو کار اومدم، یکی جدت فرموده زیارت حسین من ثواب 1000 حج و عمره داره، تا منو نکشتن یه بار دیگه تو رو زیارت کنم. یکی هم اومدم تا کشته نشدم برات گریه کنم.
در یه روایت دیگه من دم از امام صادق علیه السلام منظار الحسین علیه السلام یا معرفه کتب الله عز و جل له الف الف حج، هزار هزار حج، هزار هزار عمره، هزار هزار عتق رقبه هر از امینه. زیارت حسین است، زیارت حسین هم از نزدیک هم از دور داریم ما.
زیارت امام حسین علیه السلام ولو یک زیارت کوتاه اینو از دست ندید، مبادا برتون بگذره یک روز سلام به امام حسین نداشته باشی. امام صادق علیه السلام به شاگردش سدیر سیرفی گفت سدیر هر روز جد ما امام حسین رو زیارت میکنی؟ سدیر گفت آقا من مدینم، هر روز که نمیتونم برم کربلا زیارت.
آقا من خب من که نیستم اونجا چیکار کنم؟ گفت بهت میگم چیکار کن،
برو روی بلندی سمت راست سمت چپ بالا رو نگاه کن، سه طرف رو بگو السلام
علیکم، السلام علیک یا ابا، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. زیارت کرده زیارت از راه دورش یادش بدید.
امام صادق فرمود همین یه جمله رو اگر گفتی ثواب یک حج رو برات می‌نویسه. تو روایات دیگری هست ثواب گاهی موقع داره 100 حج تا 1000 حج به تناسب معرفت شخص ظاهر. پیغمبر نشسته بود، امام حسین کوچیک بود، اومد تو بغلش با ملاطفت میبوسیدش، بازی میکرد باهاش. پیغمبر با امام حسین یه جور دیگری بود. عایشه با تعجب گفت یا رسول الله شما نسبت به این بچه یه جور دیگه‌ای. پیغمبر فرمود میوه دلمه، نور چشممه. بعد اشریح گفت اما بعضی از افراد امتم به ظلم او رو به شهادت میرسونه. بعد فرمود که کسی اگر بعد از شهادتش او رو زیارت بکنه ثواب یک حج از حجای من رو تو نامه عملش بنویسه. عایشه با تعجب گفت ثواب حج شما رو مینویسن یه حج؟ پیغمبر فرمود دو تا حج از حجای من، دو تا حج از حجای شما. فرمود چهار حج از حجای من. هی میگفت پیغمبر رفت تا 90 حج، 90 حج از حجای من رو براش مینویسن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو. شما میگو میدونید یعنی چی؟ همه ماها میفهمیم اعمال ما تو نامه عمل خودمون ممکنه یه موقعهایی حبط بشه، یعنی بعضی از اعمال بد بزنه بعضی از اعمال خوب رو پاک بکنه، درست؟ اما این حجی که از پیغمبر تو نامه عملتون می‌نویسن هیچ موقع حبط نمیشه، اما عمل پیغمبر که حبط میشه.
از تو خونه اظهار ارادت کنی، روز 40 همه بنشینن دو سه تا زیارت مهم روز 40 وارده، زیارت 40 رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه و شکوه کنن میشه امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد.
به یادم مانده آن روزی که می جستم تو را، اما تنت پیدا به زیر سنگ و تیر و نیزه ها کردم.
دوباره اومدم حسین، تموم شد این سفر، محال این دفعه موندن دیگه منم ببر. خواهر دست زفر اومدن
تو را ای آشنای دل، اگر نشناختم آن روز مرا اکنون تو نشناسی، وفا بین تا کجا کرده
موندن دیگه منم ببر. حسین خواهرت اومده پاشد داداش بی سرم حسین حالا پاشو ببین چقدر شبیه مادرم
تن چاک تو را چون جان گرفتم در برم اما برای حفظ اطفالت تو را آخر رها کردم
دستم میون سلسله داداش جان قد منم خمیر داداش منم سرم شکست قده منم خمید داداش سر منم شکست حسین با تازیونه ها همه بالو پرم شکست خواهرت اومده پاشو داداش بی سرم حسین
انشالله که عزاداریاتون قبول باشه. هر کسی امشب یه جوری روزخانه با خودش اشعاری رو زمزمه میکنه و دلش رو روانه کربلای معلا میکنه و تو مسیر نورانی و اونایی هم که انشالله قسمت و روزیشون شده نایب الزیاره همه باشن و سلام رسان ما و پیام رسان درود و سلام و ارادت ما باشن به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. و تو این شب اربعین دوست داشتید که کجا بودید و روزه چه کسی رو میخوندید؟ این سوالی است که امشب مطرح کردیم. اگه شما عزیزان هم مایل بودید میتونید بهش پاسخ بفرمایید. چند مورد پیامک بخونم که بزرگواران زحمت کشیدن ارسال کردن به 30553. موسوی گفتن که کربلا دوست داشتم که امشب بودم و روزه امام حسین علیه السلام رو میخوندم. آقای علی محمد مزروع از کاشان حقیر دوست داشتم در چنین شبی بین الحرمین کربلا بودم روزه و زبان حال حضرت زینب سلام الله علیها رو کنار تربت برادر بزرگوارش میخوندم. آقای علی اکبر کرمی 57 ساله خرم آباد دوست داشتم بین الحرمین بودم و روزه حضرت زینب رو میخوندم. لشکری از ممسنی استان فارس داشتم شام میخوردم چنان گریه‌ای من رو گرفت که همسرم تا من رو دید به گریه افتاد. جناب حبیبی و خانی چه قدرت یکی کربلا داره. انشالله دوستانم نایب الزیاره هستن. آقای لشکری دوست دارم الان در حرم آقا سید شهدا علیه السلام بودم و روزه خود آقای امام حسین رو در لحظه آخر که جز ذوالجناح یاری رو نداشت میخوندم. انشالله که قبول باشه این روزه ها و عزاداریاتون. اما بازم بریم سراغ جناب استاد قادری عزیز کارشناس ارجمند برنامه پژوهشگر تاریخ اسلام و بیشتر راجع به زیارت اربعین بدانیم. آقای قادری تو اون فراز سوم که حالا قسمت قبلم اشاره کردیم این داستان چیه؟ مقصود چیه؟ و بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله برای بیداری امت اسلامی که در خواب غفلت فرو رفته بودن وجود نازنین فرزند پیامبر امام معصوم اینجا بیاد قربانی بشه برای اینکه اون امت بیدار بشه.
جناب دکتر ببینید ما باید ببینیم که واقعه عاشورا در چه فضایی و شرایطی اتفاق افتاد.
بله
امام صادق علیه السلام این فراز سوم یا منزل سومی که حضرت عالی خوندید قابل فهم نیست مگر همراه با منزل چهارم. این دو فراز کنار هم میگذاریم میبینیم امام در یک شرایط و موقعیت قرار گرفته که راهی واقعا جز این که امام خون خودش را هدیه کند برای بیداری جامعه امکان پذیر
نبود. بله.
به ترتیبی که عرض می کنم یک عامل سقوط و فاصله گرفتن مردم از اسلام حقیقی و پناه بردن به اسلام اموی،
بله،
یکی از عواملش بی‌بصیرتی کل مردمه، یعنی چه خواص چه عوام. بله. هیچ تفاوت رنگزیه ندارد. یعنی چه بی‌بصیرتی؟ یعنی امام در جامعه روبرو شده بود، این جامعه امام را هم میدید، یزید ابن معاویه را هم میدید،
بله،
ولی تصور عمومی این بود که کسی در مقام رهبری قرار گرفته لزوم شرعی است، مخالفت با اون جایز نیست. و مقابل این به معنای خروج بر امام مسلمینه. نمیدونم حضرت عالی که از تحصیل کردهای جامعه ما هستید به این نکته که عرض میکنه نکته مهمیه. امام در جامعه‌ای داره زندگی میکند که این جامعه به صورت عام فرقی بین عوام و خواص وجود نداره که عبدالله عمر باشد یا کسانی باشند که روز عاشورا آمدن شمشیر مقابل امام قرار دادن. عوام و خواص یک اشتباه عمومی دارن و آن اینه، فکر میکنن کسی که در جایگاه رهبری قرار گرفته لزوما شرعیه و مخالفت با اون جایز نیست. نمیفهمن اونی که جایز نیست امام المسلمین است، امام المسلمینی که اون امامت شرعی باشد. و به همین دلیل امام وقتی صحبت می کند اونا فکر می کنه این خروج مقابل امام مسلمینه.
بله.
مردم مدینه همین فکر می کردن، مکه هم همین فکر می کردن، شام هم همین فکر می کردن، کوفه هم همین فکر می کردن. شما بفرمایید این جامعه را اگر بخواهید شما جا به جا بکنید، یعنی تغییر ایجاد بکنید، چه راهی وجود داره جز خون؟
من این مردم خواب زده رو به جز خون حضرت
اینجا جهالت نمیتونه. به معنای این نیست که چون دانششون پایین بود، نه، جهالت در اینجا به معنای عقلانیته. یعنی جامعه از نظر عقلانیت اونقدر ضعیف شده نمیتونه تشخیص حق از باطل و باطل رو از حق تشخیص بدهد. لذا تناراش اینه. اجازه بدید من یک نمونه بگم.
بسیار عالی.
تا قبل از حادثه حمله یورش ددمنشانه اسرائیل به ایران در این جنگ 12 روزه، شما خود از تو تو این جامعه زندگی میکنم، قبلش رو نگاه کنیم به بعدش رو نگاه بکنیم، چقدر مقام معظم رهبری نفس میزد که جامعه را هدایت کند، حتی عوام و خواص را، که اشتباه نکنید. اینایی که میگن مثلا بیاییم با هم مذاکره کنیم، این مذاکره خودش یک حیله ای هست،
بله،
ولی بعد از اینکه اون اتفاق افتاد مردم با خون این شهدا به نتیجه رسیدن که واقعا دشمن نمیخواست مذاکره کند.
بله.
مذاکره بهانه بود برای یک هدف بالاتر که براندازی باشد.
بله.
خب امام هم در اینجا چیکار بکند؟ تناراشین خون خودش رو هزینه بکند و نجات بدهد. این بله. یک. اما بله. دومیش عاملش این بوده، امام در جامعه زندگی می کرد، در اون جامعه یا فقر مطلق وجود داشت. در جامعه که فقر وجود داشته باشه بپذیریم، خود پیغمبر فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، به راحتی میشه مردم رو خرید، شک نکنیم قابل خریدن افراد هستن. و در جامعه زندگی میکنه فقر مطلق نیست، دنیا گرایی آمده است خواص را اعاده کرده، یعنی طرف اصلا سیر نمیشود، مثل آب شوریست که دائما مینوشد از خواصه. و چون دنیا گراست و به هیچ وجه نمیتونه از اون فاصله بگیرد، او حاضر میشود کربلا بیاد روبروی سید الشهدا بره به ایستد و آخرتش رو با دنیا معامله بکند. یعنی عامل دوم که باعث شهادت میشه و حضرت میبینه نمیشود راهی غیر از این برای بیداری جامعه وجود ندارد.
بله.
چرا؟ برای اینکه جامعه از دو چیز رنج میبره، فقر مطلق و یکی دیگر. فقر مطلق البته به این دلیل بوده که بنی امیه ترشون این بود مردم رو گرسنه نگه داشته باشید تا با کمترین چیز به دنبال شما حرکت بکنن. نکته کلیدیش این بوده، اصلا فقر مطلق نگه می داشتن تا بتونن مردم رو نگه داشته شما خودش. لازم این بر کربلا با کمترین پول و با کمترین درهم و دینار امام حسین رو به شهادت رسوندن.
بله.
فکر نکنیم خیلی اونا جایزه بلنگه، فقر مطلق. و خواص را با خریدن، البته به دلیل اینکه اونها دنیاگرا بودن.
بله.
و اونها